عرض به خدمت شما، سرکار خانم محبوبه فرج اللهی هم به عنوان عکاس در کنار این گروه بودن. همه اینها رو من به همت و زحمت دوست نازنینم میثم کریمی که به عنوان دستیار کارگردان در کنار بنده قرار گرفت تونستم پیش ببرم، با همه مشغله‌ای که بخشش رو مخاطبین میدونن، چون برنامه هایی دارم در شبکه که پشت همدیگه داره پخش میشه و واقعا حضور دوستان همه این اسامی که خدمتتون عرض کردم کمک کننده بود. ضمن اینکه دو دوست نازنین امروز به تیم ما اضافه شدن و کمک کردن، سرکار خانم پریا جمالیان از تهیه کننده های خوب رادیو فرهنگ و سرکار خانم فاطمه مینبایان از دانشجویانی که توی این حوزه فعالیت میکنن. من یه تعریف برای رادیو تئاتر دوستان اینجا بدم با اجازه شما و زحمت رو کم کنم،
تمنا میکنم.
البته میخوام یه جمله هم از میثم کریمی بشنوم به همت مسعود زاره عزیز که
بله.
میکروفون سیارمون رو در اختیار میثم کریمی عزیز قرار میده. رادیو تئاتر به زعم بنده کمترین ترکیب و تلفیق نمایش رادیویی و نمایش صحنه‌ای با هم هست. اگر درصد بخوایم به هم براش بدیم، 51% نمایش رادیویی و 49% نمایش صحنه. این درصد رو چرا میدم؟
چرا؟
به این دلیل که مثال من، این تعریف شخص بنده نیست، در واقع سعی شده بزرگانی که تو این حوزه قلم فرسایی کردن، مثل استاد ایوب آقاخانی که از متولیان این بخش های رسانه نوزه بود، از سال 86 تا
ایوب آقاخانی داره نمایش رادیویی رو در فضای تئاتر گسترش میده.
میخوام خدمتتون عرض کنم این 51 به 49 به این خاطر که ما باید اگر خروجی صوتی از سالونی که رادیو تئاتر درش داره اتفاق میفته بشنویم، میبایست که یک نمایش رادیویی نسبتاً کامل بشنویم.
بله،
یعنی
بله.
اصول و قواعد نمایش رادیویی باید حفظ شده باشه، ولو اینکه به خاطر اجرای زنده کمی از کیفیتش مخدوش شده باشه.
متوجه.
و یا اون خرده‌ای که همه قدما میگیرن به اینکه نمایش رادیویی بر پایه تخیل و رادیو تئاتر، این تخیل رو گوشه‌ش رو میسایه و در واقع مخدوش میکنه، نه اینکه بکشه، در واقع مواهب دیگه ای داره رادیو تئاتر که اون رو
از این اصطلاح هم استفاده
آره
کردن
در واقع مواهب دیگه ای داره که به نظرم میپوشونه این عیبی که اگر بتوان عیب دانست. و چرا نمایش صحنه 49% دلیلش ساده است، چون ضرورتی نداره همه اصول نمایش صحنه ای رو حفظ کنه. این 51 به 49 اینجوری درصد گذاری شده و واقعا صراحتا باید عرض کنم که با گونه های دیگر مثل اجرای زنده نمایش رادیویی که گاهی اوقات میبینیم در قالب رادیو تئاتر و با عنوان رادیو تئاتر ارائه میشه و یا نمایشنامه خوانی یا پلی اسکریپت ریدینگ و چه و چه و چه، تفاوت و تمایز قائل بشیم براش و سعی کنیم یک کمی به سمت تعریف آکادمیکال این رسانه نوظهور که عمرش در دنیا کمتر از 100 ساله در کشور ما حدود 15 سال زیسته برسیم. ببخشید من خیلی با عجله سعی کردم که وقت رو کمتر بگیرم از دوستان و میخوام با اجازه شما آقای رنجبر که سکاندار این برنامه هستیم در یک جمله نظر آقای میثم کریمی رو بشنوم که تو این نمایش همراهی کردم با ما.
بله،
در دو عنوان و دو سمت در خدمت هستیم.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش.
متشکرم.
من در خصوص رادیو تئاتر سینجیم اگر که بخوام بگم، اولا باید تشکر کنم از آقای بهرامی که به من این اجازه رو دادن در کنار ایشون و در محضر اساتیدی مثل استاد ایوب آقاخانی و استاد میلانی کسب تجربه کنم و یاد بگیرم. واقعا ممنونم از آقای بهرامی که حالا اجازه میدن که من در کنارشون هم توی برنامه‌های مختلف و هم توی این رادیو تئاتر باشم. در مورد رادیو تئاتر یه نکته رو هم من بگم، خب ایده از دوستان من به تماشای رادیو تئاتر اومده بودن، خیلی براشون جالب بود. مثلا من باهاشون صحبت میکردم بعد از رادیو تئاتر، میگفتن که ما تا حالا همچین چیزی ندیده بودیم که حالا هم نمایش صحنه‌ای باشه و هم رادیویی باشه و خیلی فکر میکنم براشون جالب بود و خودم فکر میکنم هنوز اونطور که باید و شاید در بین اهالی که حالا اهل تئاتر هستن و اهل دیدن تئاتر هستن هنوز این رادیو تئاتر جا نیفته و امیدواریم که حالا با کمک عزیزانی مثل آقای بهرامی که توی این حوزه مشخصا دارن فعالیت میکنن و فعالیت زیادی هم انجام میدن، یه خورده حالا اون اهالی تئاتر که اهل دیدن تئاتر هستن این مدیوم رو بیشتر بشناسن و خب امیدواریم که خانه تئاتر هم کمک کنه که این مدیوم بیشتر شناخته بشه. بازم تشکر میکنم از آقای بهرامی و همه اساتیدی که به من اجازه دادن در کنارشون خدمت کنم.
ممنونم از تو میثم کریمی، همراه ما باشید. برمیگردیم
من از شما اجازه بگیرم در همینجا خداحافظی کنم.
خیلی متشکرم
از شما و این نوید رو هم بدم که انشالله به زودی بی حرف پیش اجرای عمومی رادیو تئاتر در سبد اجراهای تئاتریمون قرار خواهد گرفت. تلاشایی داره میشه، امیدوارم که به زودی اتفاق بیفته. من بیش از این اطلاع کلام نکنم، از حضور شما مرخص شم به اونور میز و بعد از گرفتن یه فاصله همراه باشیم با عوامل نمایش جزیره 130 با اجازه شما.
متشکرم از شما. بله همینطور که علی گفت میریم و برمیگردیم همراه شما.
خداحافظ مخاطبین عزیز.
شما هستیم در امارت جدید خانه تئاتر. امیدوارم که ما رو بشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش رو تقدیم حضور شما میکنیم در قالب برنامه گوش بینا که ویژه برنامه است برای جشنواره فجر در بخش رادیو تئاتر، جشنواره 39 که دیگه در این بخش تنها یک روز دیگه از اون باقی مونده، یعنی فردا 19 بهمن ماه. اما در این قسمت از برنامه قراره با عوامل نمایش و رادیو تئاتر جزیره 130 گفتگو بکنیم. کارگردان، بازیگر و تهیه کننده این نمایش. اجازه بدید با کارگردان و نویسنده این نمایش آقای علی حسین قلی زاده شروع بکنیم. آقا خیلی خوش اومدید. اگر سلام علیکی هست بفرمید.
عرض کنم خدمت شما که من سلام دارم خدمت شما، تمام همکارای عزیزتون در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای حسین قلی زاده از نمایش 130 اگر بخواید برامون بگید بدون این که نمایش رو لو بدید، چون مخاطب هامون بعد از گفتگومون قراره که نمایش رو بشنون از رادیو نمایش، چی میگید بهمون نمایش قراره که در واقع کجای ذهن مخاطب رو درگیر بکنه؟
بله عرض کنم که نمایش جزیره 130 یه قصه بسیار جذابی داره. جذابیتش هم به خاطر این نیست که احیانا بگم مثلا من نوشتم، به خاطر این نه، این بر اساس یه حقیقت، یه واقعیت تاریخی که محصور مونده بود، نرفته بودن دنبالش. منطقه ما یه رودخونه عرس هست، بعد قصه اونجا اتفاق افتاده، ما اینو آوردیم این قصه رو یه خورده اصلا قصه خودش درام داشت.
بله
ما یه خورده درامش رو تقویت کردیم که تبدیل به این نمایش شده که انشالله میشنوم.
امیدوارم که اجرای خوبی بشه. آقای حسین قلی زاده، نمایش رادیویی رو میدونیم چیه، تئاتر صحنه ای رو میشناسیم، ولی همیشه از مهمون هامون توی این روزها میخوایم که اونها هم یک تعریف از رادیو تئاتر به ما بدن. شما به عنوان نویسنده و کارگردان این نمایش تعریفتون از رادیو تئاتر چیه؟
از خدمت شما که رادیو تئاتر یه در واقع میشه گفت یه مدیوم جدیده، یه چیزیه که هنوز داریم کشفش میکنیم. اینجوری هم نیست که مثلا تو کشور ما تو این 10-15-20 ساله مثلا رفتیم دنبالش، نه این نیست. یا تو کشورهای دیگه قبل از ما رفتن دنبال این قضیه، نه ما خودمون تو فولکلور آذربایجان تو نقالیایی که داشتیم، خود این نقالی خودش رادیو تئاتر، یعنی تو نقالی ما چیزی بهش اضافه نمی کنیم، همین رادیو تئاتره. یعنی اون چیزایی هم که کشورهای دیگه یاد گرفتن از ما، از همین قضیه نقالی ماست بیشتر. من ذهنم به این میرسه که بازیگری که تو تخیل رادیوییش، تو ذهن شنونده، تو ذهن شنونده یه جایی جا میگیره، یعنی یه چیزی تصور میکنه از بازیگر، وقتی ما میایم اینو تعریف میکنیم برای شکل نمایش رادیویی، تا این حدش خوبه. حالا این تماشاگری که میاد اینجا میخواد این جذابیت هاشو ببینه، بله. یه جذابیت هایی که براش تازگی داره. من از این میترسم که این جذابیت ها اگه تموم بشه چی میخوایم بگیم؟ اگه این بیاد ببینه که بله عجب این بازیگره با این داره مثلا این اپک رو در میاره، این صدا رو در میاره، خب الان اگه این تموم بشه چی میخوایم بگیم؟ نه
این نگرانی شما در واقع نیست. شما از این بابت خیالتون راحته. توضیح خیلی دوست دارم بشنوم و البته خودم هم در این باره صحبت
من دارم. دوست دارم که ما تو همین قضیه رادیو تئاتر یه تلفیق خیلی حرفه‌ای و قشنگ و حساب شده و علمی داشته باشه،
متوجه.
یعنی این نباشه که یکی من بیام بگم یه چیزی من کشف کردم، یه چیزی هم ایشون کشف کرده، حالا اینا رو بیام جمع کنیم بگیم این شد. نه، این مدیوم اگه علمی نباشه، اگه یه پشتیبانی مطالعاتی نباشه تو این قضیه، اگه اساتیدی نباشن پشت سر این قضیه، من فکر میکنم این قضیه محکوم به پناست، یعنی چیزی نیست. ولی اگه بخوایم سرمایه گذاری بکنیم، چه از قضیه مادی چه قضیه فرهنگیش، بخوایم جشنواره براش برگزار کنیم، حالا من این گلایه هم دارم از همین بچه رادیو نمایش، استان ما آذربایجان شرقی،
ببینید ما جلوی گلایه ها رو نمیگیریم.
بله بله بله،
فقط شما هم
رو خب اولین بار دیگه خیلی خوبه عرض کنم خدمت شما که استان ما تو بحث نمایش رادیویی تقریبا میشه گفت که حرف اولو میزنه. همین بچه های شما بیشتر، همین ایوب آقا خانی و
بله خیلی از
خیلی از مرکز هنرهای نمایش رادیو نمایش هستن،
زبان هستن، بله
از بچه های ما بودن. ما این قضیه رو ادامه دادیم، الان برای ما هم یه تجربه تازه است. خیلی از بچه ها تو همین اجرای ابهامات خاصی داشتن،
بله.
ما اینا نشون بدیم نشون ندیم، اصلا این لباس بپوشه نپوشه، اصلا این که لباس میپوشه مشکل پیدا میکنه با میکروفون، اینا رو باید تعریف کنیم،
بله.
اینا رو باید تو جایگاه خودشون تعریف کنیم، بگیم که این هست و اینجوریه، ما به این امتیاز میدیم، ما جذابیت این کار به خاطر اینه.
کاملا متوجهم،
بله.
و ممنونم از شما، باور کنید که دلیل این که میخوام صحبتتون رو قطع بکنم اینه که بریم سراغ یکی دیگه از عوامل نمایشتون و اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم که خیلی هم گفتگوهامون طولانی نشه و برمیگردیم. همچنان گوش بینا رو میشنوید از شبکه رادیویی نمایش. ما در عمارت جدید خانه تئاتر هستیم، سالن استاد عباس جوانمردی، عباس جوانمرد هم که خب میزبان این جشنواره است، جشنواره 39 در بخش رادیو تئاتر. اجازه بدید گفتگوی خودمون رو با عوامل نمایش جزیره 130 ادامه بدیم، این بار با یکی از بازیگران این نمایش، جناب آقای سعید جلوه‌گری، که من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی دوستان و شنوندگان عزیز رادیو نمایش و برنامه خوشنام شما گوش بینا.
متشکرم از شما و توجهتون. جناب آقای جلوه‌گری، خب بازیگری رادیو تئاتر هم مثل خود رادیو تئاتر یک گونه جدید از بازیگری به حساب میاد و حتما چالش‌های خاصی داره، همونطوری که کارگردان نمایش فرمودن جناب آقای حسین قلی‌زاده. این که بازیگر نمیدونه کجا میزانسنش رو تکمیل بکنه، کجا میمیک بده به مخاطبش یا هر کار دیگه‌ای، بلند شدن‌ها، فاصله گرفتن‌ها از میکروفون، تفاوت پیدا میکنه با نمایش رادیویی. شما از چالش‌های این در واقع تطابق برامون بگید و انطباقی که در این گونه نمایشی با شیوه‌های قبلی برای خودتون به وجود آوردید و داخل پرانتز عرض می‌کنم قبل از این هم رادیو تئاتر رو تجربه کرده بودید.
نه، من رادیو تئاتر رو تجربه نکرده بودم، اما برام خیلی جذاب بود، تازگی داشت و ممنونم از آقای حسین قلی‌زاده و آقای پورمان که دعوت کردن از ما و تو این کار بودیم. یه تجربه، یک دریچه جدیدی بود برای زندگی در عالم تئاتر و نمایش و رادیو. اما عرض کنم خدمتون که یکی از بزرگترین چالش‌ها و مشکلاتی که هست این هستش که هنوز تعریف آنچنانی در این مورد نشده.
بله،
مخصوصا برای بازیگرها.
بله بله، روی کرده شما در زمینه بازیگری دقیقا سوال منه،
مخصوصا در مورد بازیگرها، که بازیگرها ببینید تصویرسازی در ذهنی رو که توی نمایش رادیویی باید داشته باشن، الان جدا از اون باید کاری بکنن که اون مخاطبی که رو در روی ایشون نشستن، نفس به نفس دارن حسش میکنن، میبیننش، همون چالش رو هم به صورت تصویری و هم دوباره ذهنی در ذهن تماشاگر ایجاد بکنن. یک ژانر جدیدیه، یک تعریف جدیدیه که فکر میکنم رفته رفته بشه به تعاریف درست، اصولی و اکادمیک حتی بعدها و تکنیکی این قضیه دست پیدا بکنیم.
امیدواریم. خیلی متشکرم از شما. اجازه بدید با توجه به اینکه ما در ساعت 19:30 دقیقه قرار هست نمایش جزیره 30 رو تقدیم مخاطب هامون بکنیم، کمی گفتگومون رو اصطلاحاً ببندیم. اما تهیه کننده این نمایش هم جناب آقای اصغر پور امان همراه ما هستند. آقای پور امان، شما هم اگر بخواید از تجربه تهیه کنندگی رادیو تئاتر برامون بگید و تفاوتش با اگر نمایش رادیویی رو تهیه کنندگی کرده بودید یا نمایش صحنه‌ای و تجربیاتتون در اون زمینه برامون شهر بدید، چی میگید؟
من خدمت شما، خدمت همه هنروران نمایش، عزیزان تئاتر و رادیویی های عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم.
رادیو نمایشی ها خسته نباشید، انشالله. عرض بکنم ما از تبریز اومدیم، جمعه که رسیدیم خواستم زودتر بیام چند تا از اجراهایی که قبل از ما بودن ببینیم. بالاخره چون اولین تجربه مرکز ما بود که برای رادیو تئاتر نامزد شده بودیم با جزیره 130، به خاطر همین گفتم که تجربه بالاخره رقبا رو که قبل از ما هم شرکت کردن تو سالهای قبل ببینیم و در واقع تلفیق صدا و حرکت رو که توی رادیو تئاتر داره بیشتر نمود پیدا میکنه ببینیم. ما چون به قول همکارم و عزیزم آقای جلوه‌گری خیلی به تصویر ذهنی شنونده پابند بودیم و بالاخره وابسته شدیم، سعی کردیم اینجا این تجربه رو هم داشته باشیم که رادیو تئاتر برای ما اولین تجربه، شاید هم آخری نباشه، چون بالاخره رادیو تئاتر داره متولد میشه. بله. و شده برای مرکز ما هم اولین تجربه خوبی بود. خیلی متشکرم، شنیدم، دیدم، انصافا کارشون قشنگ بود. برای همشون و همه شما موفقیت آرزو میکنم.
خیلی متشکرم از هر سه عزیز که از قدیمی های هنرهای نمایشی هستند، حتما همینطور هست با توجه به مویی که سفید کردن در هنرهای نمایشی، و سپاسگزارم که از مرکز آذربایجان شرقی همراه این جشنواره بودید و به نظرم رنگ و بوی دیگه ای میده وقتی جشنواره به صورت در واقع کشوری برگزار میشه و از همه شهرها شرکت کننده داریم. سپاسگزارم از هر سه عزیز و متشکرم از اینکه حضور داشتید در استودیومون. همراه ما باشید در گوش بینای رادیو نمایش. صدای ما رو همچنان از عمارت جدید خانه تئاتر میشنوید در محل برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر در بخش رادیو تئاتر. اما در این بخش و در این فرصتی که تا ساعت 19:30 داریم برای شروع نمایش جزیره 130 قرار هست با یکی از داوران به نام این جشنواره صحبت بکنیم، یکی از هنرمندان به نظرم بی نظیر مرکز هنرهای نمایشی، جناب آقای بهرام ابراهیمی، که همونطوری که عرض کردم یکی از داوران بخش رادیو تئاتر جشنواره فجر هم هستند. جناب آقای ابراهیمی سلام.
سلام عزیزم، سلام به همه 107.5 107.5 رادیو نمایشی. آره اینجوری که من میگم در واقع، حالا هر کی هر چوری دوست داره، ولی حرف من اینه که رادیو نمایشی ها به هر حال دوستان همکارم در رادیو نمایش، شنوندگان بسیار بسیار عزیز رادیو نمایش و مخاطبین جشنواره تئاتر فجر بخش رادیو نمایش در خدمت هستم عزیزم.
متشکرم از حضورتون در این استدیویی که ما همونطوری که گفتم در عمارت خانه تئاتر فراهم کردیم برای اینکه صدامون رو به گوش مخاطبا برسونیم. جناب استاد ابراهیمی، از تجربتون فکر میکنم پارسال هم که من بودم در جشنواره شما داور بودید دیگه.
بله.
تجربه امسال تفاوت در واقع سالونی که انتخاب شده برای این بخش، امکانات سالون و همخونیش با نمایش رادیویی و حالا اینجا رادیو تئاتر، کمی از شرایط جشنواره برامون با این روی کرد بگید.
سال گذشته ما در سالون رودکی یا سالون اصطلاحا تمرین ارکستر سمفونی کار میکردیم. بله. و اجراها رو می دیدیم و روز پایانی هم که یک اجرا در واقع خارج از جشنواره خود من داشتم.
بله بله.
عرض کنم خدمت شما امسال در یک سالن جمع و جورتری با توجه به در واقع شرایط کرونا و این بیماری عجیب و غریب که هیچکی نمی دونه چیه، انواع و اقسام اظهار نظرهای مثبت و منفی هم نسبت بهش میشه. من چون میکروبیولوژیست نیستم، اجازه ندین که راجع به این ماجرا اظهار نظر بکنم. فقط میدونم این بیماری کلی از دوستان و رفقای ما رو گرفته که جاشون خالیه، روحشون شاد. امیدوارم که زودتر شرشو بکنه از دنیا.
الهی آمین. و این جشنواره و این سالن به نظرتون آیا امکانات متفاوتی داشت با اون سالن؟ تجربه رادیو تئاتر رو متفاوت میکرد یا اصلا مناسب بود؟
به هر حال با توجه به این که در واقع قرار بود پروتکل های بهداشتی رعایت بشه، قطعا ما به سالن بزرگتری احتیاج داشتیم. ولی تو همین سالن هم با توجه به مجموعه امکاناتی که بود خوب بود، رعایتی شده بود. سالن جمع و جور شسته رفته یه مخصوص اجراهای بلک باکس، گرچه صندلیاش ثابته.
ای بای، ای کاش صندلیاش رو متحرک درست میکردن.
من نمیدونم، من فقط نشستم رو صندلیاش.
آره ولی به نظر میاد که
ویلچیراش نگاه نکردم که قابل انتقال هست یا نه. هست، میگن هست.
نکته مهمیه واقعا.
بله، بلک باکس به هر صورت باید این خاصیت رو داشته باشه که قابلیت تغییر جابجایی داشته باشه، دو وجهی، سه وجهی، حتی چهار وجهی بشه در واقع.
بله. و کاملا درست میفرمایید، اما دارم به این فکر میکنم که چقدر این امکان برای رادیو تئاتر هم قابل استفاده بود و هیچ کس این کارو نکرد.
نه نکرد.
حالا اگر بخوایم با این مدخل به این بحث وارد شیم که در واقع کارها چطور بودن، شما به عنوان داور چطور دیدید کارها رو، مخصوصا اون کارهایی که از شهرهای دیگه اومده بودن، برامون بگید.
با توجه به فرصت به وجود آمده، به هر حال بچهای شهرستان باید بیان خودشون رو محک بگذارن در مک، تجربه آدمایی که توی این حرفه مثل عمو بهزاد فراهانی، آقای دکتر گیلابادی که سرآمد هستن انصافا
در خودشون
کار رادیویی، حال بندم در خدمتشون هستم، اینا بچه‌ها خودشون رو در واقع محک امتحان این آدم‌ها میگذارن. قطع به یقین اگر فرصت بیشتر بود، تایم بیشتر بود، محدودیت زمانی نبود، امکانات در واقع بیشتر و بهتری میتونست در اختیار این بچه ها قرار بگیره و زحمت کشیدن. از نظر من قابل احترامن همه گروه هایی که تا الان 8 از 10 تا کار رو دیدیم. فردا شب هم انشالله 2 تا کار آخر رو میبینیم و تمام.
در مجموع نسبت به سال گذشته رشد دیدید در این گونه نمایشی؟
میشه از این سوال یه کلیشه ای از من نپرسید؟
بله.
آره. سوال در پیت دوزاری از من نپرسید، چون من عرف رادیو نمایش رو میدونم و میدونم چیا نباید پخش بشه، ولی میگم که دیگه این سوال از من نپرس.
متشکرم از این صراحت لحنتون جناب استاد ابراهیمی. اما حالا دیگه یه ذره سختگیرتر شدم تو انتخاب سوال. میخوام بدونم که به نظر شما نمایش در واقع این گونه نمایش رادیو تئاتر امکان داره که مخاطب عموم پیدا بکنه؟
قطعه به یقین. اگر نداشت من سال گذشته. آره سوال خوبی بود. ببینید رادیو یک میدیوم تخیل برانگیزه، مطلقاً به خیال مخاطب وابستگی داره.
متوجه.
اگر این خیال رو از رادیو حذف کنیم هیچ چی دیگه براش باقی نمیمونه، میشه اخبار.
بله.
اخبار به خیال پردازی نیاز نداره، واقعیت رو ارائه میده. حسن علی رفت حسین علی رو زد، عباس غلام نمیدونم این کارو کرد اون کارو کرد، اما نمایشی نیست. القاء احساسات، القاء رنگ، القاء بو، القاء فضاست، جغرافیاست، حجم، همه اینها از نظر من که حالا به عنوان یکی از کارگردانای رادیو هم هستم، همه اینها دقیقاً مثل سینما با دکوپاش شده باشه.
بله.
متر و فاصله و پلان بسته تر، پلان بازتر، همه اینها رو ما باید در رادیو داشته باشیم. دقیقاً من که خودم اینجوری کار میکنم و چند تا کارگردان بسیار خوبی هم که میشناسم همینطور هستن. انتخاب صداها کنار هم دیگه، رنگ بندی صدا، ارکستراسیون صدا، اینا مهم من در کار رادیو.
بله بله کاملا.
انتخاب حتی آمبینت یا موسیقی آمبینت یا عرض به خدمت شما افکت، ساند افکت، همه اینها چیزایی است که در واقع با انتخاب و هماهنگی کارگردان، افکتور، تهیه کننده و بازیگر اتفاق میفته. این که من بشنم بگم اینو بگو اینو بگو، خب مبصری میشه این کارگردانی، از اینجا به بعد تازه اتفاق میفته. 70% کارگردانی هم در هر کدوم از حرفه‌هایی که من کار میکنم، با سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو، به انتخاب مربوط میشه.
بله.
انتخاب درست. به هر حال رادیو کار سختیه به نظر من، بازیگری سختی داره، کارگردانی سختتری داره. من فکر کنم هر دفعه یه کاری و کارگردانی میکنم در رادیو باید برم 48 ساعت بخوابم، فقط هیچ کاری نکنم.
میدونید داشتم به این فکر میکردم که
من معذرت میخوام، یک نکته مقفول موند و اون این که سوال شما که سوال
خوبه رو میگید.
آره سوال خوبه. نه سوال خوبه، اتفاقا سوال بسیار خوبی پرسیدی، کلیشه رایج در واقع مصاحبه ها. من نکتم اینه که تا اینجا ما رادیو رو تعریف کردیم، حالا عناصر بصری رو اضافه میکنیم به عناصر سمعی که خودمون داریم.
بله.
این میشه ترکیبی از رادیو و تئاتر، یعنی نمایش صوتی و نمایش تصویری. ترکیب این دوتا میشه رادیو تئاتر. اگر بتونیم این تلفیق رو درست انجام بدیم، قطعا یقین کار موفقی خواهیم داشت. و با توجه به این که رادیو تئاتر در دسترس ترین نوع بعد از نمایشنامه خوانی و پخش نمایش رادیویی، به گمان من میتونه امکان اجرا در خیلی از جاها رو داشته باشه. حتی سالن، این که سالن قابل اعتنایی، سالن نصف این رو هم با رادیو تئاتر میشه در واقع جوابگو داشت، در واقع جواب داشت برای مخاطبی که میاد. حالا انشالله کرونا بگذره و واقعا ثابت شدنیه این قضیه.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد ابراهیمی که گفتن انشاءالله کرونا بگذره. یه پچپشی از انشاءالله من در سالن شنیدم، فکر کنم 4-5 نفر همزمان گفتن انشاءالله و این خاصه همین.
لاقل 80 و چند میلیون ایرانی از صمیم قلب این رو میگم و 7.8 میلیارد جمعیت جهان هم همین رو میگن.
بله دقیقا همینطوره. خیلی